أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما وضعیت جنگ احزاب و مقایسش با عاشورا و استفاده از این دو تا وضعیت برای وضعیت روزمون بود. عرض کردیم که این دو تا واقعه شباهت‌های با هم دارن که با امروز ما هم شبیهه. تو این دو تا واقعه مؤمن و منافق خیلی آشکار در مقابل هم قرار می‌گیرند. توی جنگ احزاب مردم حرف مؤمنان رو عمل می‌کنند، برای همین جنگ موفقیت آمیز بود، فتوحات بعدش حاصل شد. اما توی داستان امام حسین علیه السلام مردم کوفه فریب منطق منافق رو می‌خورند و کار به جریان عاشورا کشید و وضعیت جامعه ما هم شبیه وضعیت جنگ احزاب شده، به یه معنا شبیه وضعیت کوفه اون زمان شده. اگه مردم بفهمن که منطق مؤمن و منطق منافق چیه و فریب منطق منافق رو نخورند، فتح و فتوح خواهد شد. و اگر فریب بخورند معلوم نیستش دیگه چیزی از اسلام باقی بمونه. امام خمینی رحمت الله علیه اون زمان می‌فرمود اگر اسلام در این کشور زمین بخوره تا 100 سال کمر راست نخواهد کرد. خب ما سوره احزاب از آیه 9 شروع کردیم که داستان جنگ احزاب بود. جلسات قبل ویژگی‌های منافقین رو گفتیم. 5 تا ویژگی مهم توی این آیات مطرح شد. یکی این بود که وعده خدا رو باور ندارن، از جنگ فرار میکنن، دنیا مدارن. این ویژگی اولشون بود. ویژگی دوم این بود که چوب لا چرخ کارا میذارن، هی کار رو عقب میندازن، معوق هستن. ویژگی سوم این بود که عافیت طلبن، در سختی ها جز اندکی حضور ندارن، سریع تا یه سختی پیش میاد غیبشون میزنه. ویژگی چهارم این بودش که زیاده خواه و خودخواهن، اشحتن علیکمن. شوق گفتیم که یعنی دو تا صفت حرص و بغض با هم دیگه، هم زیادی میخواد هم همینجور برای خودش میخواد. و آخرین ویژگیشون این بودش که وقتی که سختی و ترس و نگرانی هست هیچی دیگه، همه چیش رو از دست میده. به قول قرآن چشش تو حداقش گر میزنه. ولی وقتی که خود این سختی ها مرتفع میشه، سلقوکم به السنت انهداد اشحتا علی الخیر، و یه زبان تیزی هی شروع میکنن به شما طعنه زدن و ما اینجوری هستیم و شما بلد نیستید و ما کار بلدیم شما کار بلد نیستید و این کار دست شما بدید چنین میکنید، و تا میتونن طعنه و کنایه میزنن. خب رسیدیم به آیه 20. این آیه 20 تقریبا ویژگی جدید نیست. میگه که اینها وقتی که اینقدر آدم های ترسویی تو سختی ها، این ترس موجب میشه نظام محاسباتشون به هم بریزه. اینقدر از دشمن میترسه که دیگه نمیتونه درست حساب بکنه. حتی دشمن بذاره بره این فکر کنن دشمن اینجاست. روی توی جریان عاشورا من که امتر کرده کوفه هم همین کار کردن دیگه، هی گفتن سپاه شام. یه وحشت ایجاد کردن، مردم دیگه اهل استقامت ده بودن از این وحشته تابع شدن، همه در رفتن. تو جریان احزاب ببینید چی میفرماید. میفرماید یحسبون، آیه 20 سوره احزاب، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و یأت الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبارکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. با اون طوفان و بادی که اومد، اون روز اول داستان احزاب دیگه مفصل گفتیم دیگه نمیگیم دیگه، آخرش یه تندبادی اومد، اینا کاسکوزاشون به هم ریخت. و فرار کردن. با اون تنظرات که اینا فرار کردن، اما اینا اینقدر میترسن همچنون فکر میکنن که احزاب نرفته. بابا حضرت حذیفه رو فرستاد، حذیفه رفت خبر آورد که اینا وضعیت رو به امری آورده، میگه که اینا متلاشی شدن. اما نه، حذیفه هم نمیشه اعتماد کرد، دروغ میگه، معلوم نیست، حالا شاید مونده باشن، شاید کمی گرده باشن. اینقدر ترس برشون داشته، اینقدر از آمریکا میترسن، آمریکا هم عقب بکشه، آقابت آمریکا نبرشد احزاب هیچه، اینقدر میترسن از این دشمن که دشمن عقب هم بکشه، اینا میگن نه هنوز دشمن تو میدانه، هنوز دشمن پای کار وایساده. و اگر احزاب راست راستی میومدن میتونستن یکی از نفوذ کنن، اینا آرزوشون این بود که ای کاش که ما عرب بیابان نشین بودیم، بادیه نشین بودیم. توی فضای عرب ها بادیه نشینی یکی تو مقوله های فحشه، یعنی مخواه بگم آدم خیلی بی کلاس. این حالا به لازمان عربی بیاد بگیرید، تو عرب های عرب دارن یه اعرابی، به اونایی که بادیه نشینن میگن اعرابی، جمع اعرابی میشه اعراب، خود عرب هم اسم جمعه. اینا خب عرب خیلی مهمه، اما اعرابی یعنی مثلا آدم مثلا دیگه به قول خودم یه پشت کوه اومده، از پشت کوه اومده، یه همچین حالتی، یه وضعیتی که اصلا دیگه هیچ چالش نیست. میگه دلشون میخواد بادور فل اعراب، میان اعراب، این کلمه اعراب هم قرآن به کار برده اینجا، برن تو دل اعراب، تو بیابان‌های یه چیز. بعد اما دلشون که اینجا، یعنی از اون طرف هم اینا آدم های پیچیده، یعنی منافقین، این نیستش هم هیچ کاری به کارشون ندارن، یه عده میرن خارج ول میکنن اینا رو. اما این مرتب پیگیر آقا اینجا چی شد؟ آقا این حکومت سقوط کرد، آخر ما برگردیم یا نه؟ این نظام سقوط کردش ما برگردیم، یعنی مرتب خبر شما رو میگیرن. ولو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اما اگه میان شما میموندن خیالتون راست، اصلا اهل جبهه و جهاد نبودن، اگه جنگی جدی پیش میگرفت اینا کسی نبودن بیان. اون یه ذره اول تو شمشیر میزنن، اولی موقعیت در میاد. خب تا اینجا منطق منافق شد. منطق منافق چی شد؟ یه بار مرور کنیم. یکی این که دنیا مدارن، مبناشون دنیاست، دنیا رو جدی گرفتن، آخرت جدی نگرفتن، برای وعده خدا را میگن دروغه. دوم این که هی کار رو عقب میندازن، حاضر نیستن کار پیش بره، هی مشکلات ایجاد میکنن. سوم این که عافیت طلبن، تو سختی ها هیچ وقت پیداشون نمیشه. چهارم این که زیاده خواه و خودخواهن، یه امکاناتی که پیدا میشه از اول همه این دو برمیداره همیشه برای خودش. پنجمیش هم این بود که توی سختی ها هیچ قاطی میکنن، اما همین که سختی تموم میشه حالا زبانشون چقدر بلنده. و قرآن میفرماید که علتش این است که اولئک لم یؤمنوا فأحبط الله اعمالهم. اولئک لم یؤمنوا داره میگه اینا منافقن دیگه، ما که از اول گفتیم اینا منافقن، ایمان راستی تو دلشون نیست، اینها ویژگی منافقه. اما این فأحبط اعمالهم خیلی حرف داره، من خیلی تحقیق نمی کنم به روز، ولی همه میگیرن منظور من چیه. آقا فأحبط اعمالهم یعنی اینا کار خوبم داشتن ها، اما همه کار خودشون فوت شد، باد شد رفت هوا. حبط عمل، حبط عمل یعنی شما کار خوب انجام میدی اما بعدا گناهی انجام، شما نه آدم بدا، شما گناهی خوبی هستی. یک کسی کار خوبی انجام میده، مثلا صدقه میده، مثلا انفاق میکنه، بعدش مثلا میگه لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعزا، صدقه دادی کلی ثواب داری، بعدش منت میذاره رو طرف، هی اذیتش میکنه با این منت گذاشتناش، همه ثواب صدقهشو دود میشه میره هوا. میگه هفت عمل، اینا کارهای خوبی کردن، اما اولئک لن یؤمنوا ف احبط الله اعمالهم. حالا که این شد پس، این پس خیلی حرف داره توش، پس در نتیجه خدا کارهایشون رو حبط کرد، دود کرد، فرستاد رو هوا. یعنی چی؟ یعنی آقا اگه سابقه خیلی خوبی هم کسی داشته باشه اما این منطق رو در پیش بگیره منافق بشه، سابقهش هم مفت نمیارزه. آقا این قبلا نمیدونی چه کارا کرده، این برای اسلام چقدر زحمت کشیده، چقدر خون دل خورده، چقدر زندان رفته، چقدر پول داده، چقدر خرج کرده. فأحبط الله اعمالهم. خب تا اینجا بحث منافقین بود. از اینجا بعد میریم سراغ مؤمنین. منطق مؤمنین هم یاد بگیریم دیگه. ما انشاءالله اومدیم جز اصحاب امام حسین باشیم دیگه، نه اومدیم جز کوفیان باشیم که اصحاب امام حسین ببینیم منطقشون چی بود. حالا جالبه گفتم جنگ احزاب داریم میخونیم، چون همه اینا دقیقاً توی داستان عاشورا داره رخ میده. شروعش اینه، لقد کان، خدا اول خطاب به همه میکنه. ببینید این نکته مهمیه، دوباره تاکید میکنم، منافقین فکر نکنید زیادند، خود منافقین تعدادشون کمه، اما منافقین یه عده دیگر رو فضا سازی میکنن، شایع سازی میکنن، این منطق خودش رو تو جامعه رایج میکنن، مردم با منافقین همراه میشن. مردم که با منافقین همراه شدن حسین تنها میمونه. این مهمه. یعنی خیلی از افرادی که ببین آیه هم شروع کرد گفت نگفت منافقین اینن، گفت المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. برای خدا اول که بخواد برگرده شروع میکنه میگه شما، یعنی شماهایی که پیامبر توی شما هست، منافقم هست، یه درم دنبال منافقن، یه در مؤمن واقعی هم هست، شما همه تون با هم توجه کنید. اگر میخواید منافق نشید راهش اینه، اگه میخواید از فضای منافقا در بیاید راهش اینه. لقد کان لکم، برای شما ها، فی رسول الله حسنتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. آقا شما الگوتون رو پیامبر بذارید. چرا الگوتون شده چهار تا آدم شارلاتان؟ چرا چهار تا آدم عوضی؟ حالا فلانی رفت شروع کرد خرید دلار، هم رو بیافت دنبالش برو. آقا جا میمونیم، اگه نری جا میمونید. روز قبل گفتم برای یکی از منطقای منافقا اینه که منطقی تو جا بیرون زرنگی، اگه گفتم دیگه آوردم با خودم مقدرشم آوردم، دیروز مقدرشو خوندم، اسمشو نمیدونم، فاطمه بنت الحسینه. دخلت الغاقت علینا الفستات، ایش جماعت حمله کننده وارد چادر ما شدن، و انا جاریت صغیره، من یه دختر کوچیکی بودم، و فی رجلیه خلخالان من زهر، تو پام دوتا خلخال طلا بود. حضرت زینب گفته بود جمع کنید. خب بچه بوده، ببینید شما در این آمان بچه بوده میگه بچه بود نه، خب طلای رو حضرت زینب جمع کرد که اینا نیان به زور بگیرن و چیز کنن. خب خب بچه های قایم میکنه جمع کنه، نمیدونه که چیه، احتمالا قایم کرده. این خلاصه اینا که وارد شدن، فجعل الرجل یخض الخلخالین من رجلی و هو یبکی، شروع کرد به زور این خلخالا رو پای من در آوردن و گریه میکرد. بهش گفتم چی؟ فقط تو ما یبکیت یا عدو بالله، دشمن خدا چرا گریه میکنی؟ گفت کیف لا ابکی و انا اصل و ابنت رسول الله، چرا گریه نکنم در حالی دارم خلخال از پای فرزند رسول خدا در میارم؟ فقط تو لا تسلبنی، خب از این حال اینجوری چرا در میاری؟ اخو فایجی یا غیر فای اخوزه، میترسم یکی دیگه بیاد در بیاری از دست من بره. زرنگی کار کوفیانه. رقابت توی وقتی بحران اجتماعی پیش بیاد رقابت کنیم توی اینکه حالا ما هم اینو بگیریم ما هم اینو بگیریم، این کار کوفیانه. اسطوره شما کوفیان نیستن، اسطوره شما این آدم شارلاتان نیستن، اسطوره شما پیامبره. به پیامبر چیکار میکنه توی موقعیت ها؟ دنبال پیامبر را بیافت. اما کی حرف ما رو گوش میده؟ کدوم شماها اسطورتون پیامبر میشه؟ میگه برای شما بعد که برای کسی دیگه. لقد کان لکم فی رسول الله اسطورتون حسنه لمن، لکم لمن، برای شما برای کسی که، یعنی شما باید این کسه بشید. برای این ویژگیش شمایی که میخواید مؤمن بشید و میگه اولین ویژگی لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یک، خدا و آخرت رو جدی بگیر، ایمان بیاریم به خدا و آخرت. ایمان میدونی یعنی چی؟ ایمان یعنی اولا بدون خدا هست، ثانیا روی این دونسته بایستا، قبول کن، اعتماد کن، متعهد شو به دانسته. اون پزشکی که میدونه سیگار برای بیماری ضرر داره سیگار نمیکشه، ایمان نداره به ضرر سیگاری سیگار. دیدی؟ پزشکی میگه سیگار ضرر داره خود سیگار میکشه. میدونه، دونستن کافی نیست.
شیطان میدونست خدا هست، میدونست یا نه؟ گفت به عزت کن، به عزت خودت قسم اینا رو گمراه میکنن. میدونست نبوت هست، چرا؟ گفت همه رو گمراه میکنن الا عبادک من هم المخلصین. یه عده آدم هایی هستن پیامبرن، مخلصن، معصومن به قول ما، و من نمیتونم اینا رو گمراه کنم. من غیر پیامبرا، غیر اماما، غیر مخلصین همه رو گمراه میکنم و پیامبر و امام میشناسه. گفت انزلنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به من مهلت بده. میدونه روز قیامت دیگه زمان عمل و کار نیست، زمان حسابگزیه. شیطان اینم بلده، میگه مهلت که میخواد که تا ابد به من مهلت بده، اینقدر فهم داره، میگه تا روز قیامت به من مهلت بده. حالا هم توحید قبول داره، هم نبوت قبول داره، هم امامت قبول داره، هم معاد قبول داره که معاد قبول داره، چه عدل قبول داره دیگه. چی دیگه میخوام؟ اصول دین کامل. اما بکان من الکافرین، چرا کافر بود؟ چون اینی که میدونست به این عمل نمیکرد. با خدا یکی به دو میگرد، خلق تو مننا خلق تری مندین. خدا آفریده، میدونه خدا آفریده است، قبول نمیکنه خدا همه کار است، من با تسلیم خدا باشیم. اول همه قبول کن خدا هست. میدونی اگه قبول کنی خدا هست اصلا زندگی چقدر عوض میشه؟ قبول نمیکنیم خدا هست. اون وقتی از نامه شهید که دیروز خدا همین رو گفته بود دیگه، تا همین منبر ما رو وقتی از نامه شهید که گفته بود، خدا هست، ما با خدا نیاز داریم، خدا با نیاز داریم، خدا هست. خدا هست یعنی چی؟ این دو دوتا چهارتا نمیشه، دو دوتا هر چقدر خدا بخواد میشه. یه باید مثلا دو دوتا میشه 1400 تا آیه داریم. آیه شنیدیم؟ دو دوتا 1400 تا میگه مثل و حبتن مثل ما ینفقون فی سبیل الله که مثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن مئت و حبت. یه دونه میدن، اثر یک ریال پولی که میده یک ریال نیست، اثر 1000 تومانی که میده اثرش توی مسجد 1000 تومان نیست. یک انفاقی میکنن، خدای انفاق و شکوفا میکنه براش، حبت دانه ای که 7 تا سنبله ازش در میاد، تو هر سنبله ای 100 تا دونه، چقدر شد؟ 700 تا. والله یضاعف لمن یشاء، اینم دو برابرش هم میکنه، میشه چقدر؟ 1400 تا. یکی میشه 1400 تا، دو دوتا میشه 1400 تا، نه یه دونه میشه 1400 تا، دو دوتا که خیلی بیشتر میشه. اگه کسی خدا رو قبول داشته باشه، آقا روزی با دست خداست یا دست بنده خداست؟ ها؟ این سعدی گفت دو چیز پیش از دو چیز محقق نشود، خوردن پیش از رزق مقسوم و خوردن پیش از رزق معلوم. بیش از اون که خدا مقدر کرده نمیتونی بخوری، قبل از زمانی هم که خدا مقدر کرده نمیتونی بمیری، نمیتونی بمیری، حتما اون زمانی همه هم جمشن تو رو بکشن، خدا مقدر کرده فردا بمیری، همه عالم جمع بشن تو رو تیکه دیگه کنن تا فردا نمیری، نمیتونه تیکه دیگه کنن، درست یا نه؟ اگه روزی دست خدا، از چی میترسیم؟ از چی نگرانیم؟ خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو. بهش گفتن که آقا چرا اینقدر خود دفاع نمی کنی؟ اینقدر تهمت میزنن، اینقدر فوش میدن، چرا خود دفاع نمی کنی؟ دفاع بکن، تو که این کار رو نکردی. گفت من یه وظیفه دارم، خدا یه وظیفه داره، من وظیفم اینه که ایمان بیارم. خدا تو قرآن گفته ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا وظیفه داره من دفاع کنه، من وظیفه خودم رو درست انجام بدم، خدا بلده وظیفه‌ش رو درست انجام بده. خدا رو قبول داشت، کسی که خدا رو قبول داشته باشه تو زندگیش کم نمیاره، تو زندگیش بنبست نمیخوره. یعنی رفیقی داریم استاد اقتصاده، دینی هم هست، توی فضای دینی و خیلی یعنی بحث دینی هم زیاد مطرح میکنه و اقتصاد اسلامی دارم میگه. بعد میگفت یک بنده خدایی توی مثلا بیرون جایی بودیم، رفیقم من گفتش که من پول جمع کرده بودم خونه بخرم، الان این وضعیت اقتصادی مشکل پیدا شده، شدم از دیگه چه خبره کشور، این مشکلات که پیدا شد پول من نصف شد ارزشش، دیگه نمیتونم برم خونه بخرم. خب منم شروع کردم باش همدردی کردن، اینو اومدم تو خونه گفتم. بعد این خانوم خانه‌دار
خانم خانه‌دار از استاد اقتصاد اقتصاد بهتر میفهمه چون نگاه الهی داره. خب برگشتم برای خانومم تعریف کردم، خانومم برگشت گفتش که پولش نصف شده، خداش که نصف نشده. گفتم دمش گرم، چه معرفتی داره. آقا پولت نصف شده، خدات هم نصف شده؟ خدات که نصف نشده، یرج الله، امیدش به خداست. پولت نصف شده، خدات که نصف نشده، روزیمون کم شد، تو روزی خانوادتو میدی؟ خدا روزی خودت و خانوادتو میده. همه عالم جمع بشن یه پولی به شما بدن، خدا نخواد نمیرسه دسته. همه عالم جمع میشن پولتو بگیرن، خدا نخواد نمیتونن بگیرن. میتونن یا نه؟ خدا رو قبول ندارین تو زندگیمون. من خدا رو دارم، شما که قبول دارید انشاءالله. بعضی وقتا خدا رو قبول نداریم، بعضی کارا میکنیم. اولین کاری که مؤمن میکنه که میخواد پیامبر الگوش بشه اینه که یرج الله، امیدش به خداست. دومش والیوم الاخر، معاد، آخرت. آقا من اگه آخرت قبول داشته باشم رشوه میخورم؟ من اگه آخرت قبول داشته باشم مال حرام میخورم؟ من اگه آخرت قبول داشته باشم پارتی بازی میکنم برای که به چیزی برسم؟ به آخرت قبول ندارن خیلی ها. میگن آتو حرف دادن کاری نداره. از دلیل الاسلام فرمود الحق و او سوال اشیا فت تواصف و از یک و ها فت تناسف. تو حرف دادن همه مون، خود من یکی اول همه خوب حرف دهید، چه قیل حاجه خوب حرف میزنه؟ نه خوب حرف میزنید، خوب حرف میزنید. تو عمل مهمه، تو عمل مهمه. آخرت رو من باور دارم، امیدم به آخرت یا امیدم به یه زندگی دنیای مفته. این کسی این کار رو میکنن بعد یه اقتصاد رو دوچار بحران میکنن، آخرت قبول دارن؟ آخر قرار داشته این کار رو میکنه. و ذکر الله کثیرا، آقا این خیلی مهمه. آقا منافقین بیاد خدا میافتن به نظر شما یا نه؟ ها؟ میافتن؟ نمیافتن؟ به آیه قرآن بخونم برات. ان المنافقین، ببین کلمه منافق آمده سوره نساء 142، ان المنافقین یخادعون الله، با خدا خودی میزنن و هم خاده و هم خدا خودشون رو به خودشون برمیگردونه. و اذا قامو الی الصلاه قامو کسالا، وقتی نماز میخونن حال ندارن، به زوری با میشن نماز میخونن. آقا نماز رو جدی بگیره، نماز بی حال باشه خدای نکرده منافق میشه. خیلی نماز مهمه، خیلی مهمه، ستون دینه. نمازتون رو جدی بگیری. بعد از اون میشه بعد که تو نماز کاهل شدن، آقا خطرناک. یا این ببین دیدی این آدمایی که مثلا مریض قلبی دارن، هر چند روز دارن تست قلب بگیرن و تست فشار خون میگیرن، دیدی اینا رو ندیدید؟ در بیماره این مرتب باید تست بگیره. خدا یه تست روزانه برای ما گذاشته، چک کنیم ببینیم دین داریم یا نه. اسمش نمازه. روزی 5 بار باید تست کنی خودتو. هر مقدار حضور قلب تو نماز داری همونقدر نمازت قبوله. ایداد بیداد اول همه خودم بدبخ شدم رفت بیکارم. اول نماز الله اکبر که میگیم یاد همه چی میفتیم غیر از خدا. یا استاده یه میگم من بعد یه سلام نماز رو که میگم میگم آها من نماز خوندم، نماز خوندم، سلام گفتم. وگرنه آدم که بی خودی نمیگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس معلومه که نماز خوندن. بعضی از ما اینجوری سوار نماز میگیم تازه دیگه نماز خوندیم. مواظب باشید اما نترسید، نترسید، خیالتون رو کم کم درست میشه. نماز خوب این نیستش که تا شروع کردی از اول تا روز اول 10 ثانیه تو نماز روز قبل داشته باشی خیلی خوبه، به خود نمره 20 بده. یه چند روز 10 ثانیه رو داشته باش، هفته بعد بکنش 12 ثانیه. راه خدا سخته، پی بودن سربالاییه، راه شیطانه که سربالاییه. آقا اون هالیووده که فیلم میسازه 2 ساعت تمام میخکوب با حضور قلب تمام نگاش میکنی. غیر اینه؟ مسابقه فوتباله
90 دقیقه بدون اینکه پلک بزنه نگاه میکنه به تلویزیون. مادرش میگه بیا غذا رو بخور، نمیفهمه غذا رو داره تو دهنش داره تو گوشش میذاره. ها؟ همین دیگه. خدا نمیتونست نمازشو اینجوری بسازه؟ میتونست یا نه؟ میتونست دیگه، کاری داشت بره خدا؟ راه خدا سخته، خودت باید حرکت کنی. منتظر نباش یکی بیاد دلت رو ببره. اونی که میاد دلت رو ببره هالیووده. اونی که میاد دلت رو ببره دشمنه. خدا امام حسین میگه خودت بیا دلت رو بده. حتی امام حسین میگه دلت رو بخوای برداری بری برو. شباشو چیکار کرد؟ هر کی دلشو میخواد برداره برداره بره. اصلا امام حسین گفتن آقا ما دلمونو گذاشتیم پس نمیگیریم. روز عاشورا آقا اجازه نمیدیم. آقا من دلم دست توئه، من کجا برم؟ گریه میکنه، التماس آقاش میکنه، التماس میکنه برم کشته بشم. چرا؟ چون فدای حسین میشه. چرا فدای حسین میشه؟ خب دلم اونجا مونده، دلم اونجا مونده، من کجا دارم برم؟ دلتو خودت باید بری تحویل حسین بدی. من انقدر بزرگوارن میگن روزه ابو عبدالله واجب نیست مستحبه. چرا واجب نیست؟ چون خودت باید دلتو بیای بدی. مستحب دیگه نریم، مستحب نریم ها، مستحب دیگه زیارت امام حسین مستحب باز نریم. حتما زور بالا سرمون باشه، خدا یه جایی هم زور بالا سر میذاره چون میدونه نمیفهمیم. ما خیلی نفهمیم، خودم رو دارم میگم. پنج تا نماز دیگه زور بالا سره، پنج تا نماز رو باید بخونی چون این تستته. میخوام به خودت هر روز تذکر بدم که هوای خدا رو نداری. میخوام یادت بیاد که خدا رو قبول نداری، حداقل اینقدر یادت بیاد. اما بعدش میگه مستحبه. مستحبه یعنی چی؟ یعنی خودت دل بده بیا. درسته یا نه؟ دست خودت دیگه میتونی نیایی. خدا رو میگه نمیزنمت اگه مستحب انجام ندادی، گناه نداره، جهنم هم نمیری. اما این میخوای حسینی بشی بری، همین همه کاره امام حسین مستحبه. نمیخوای نیایی نیایی. گفتم ائمه بزرگوارن، بزرگوارشون ما رو بدبخت کرده. آها واجب میگه یه پس گردنی زدی دست همه سر گوش پشت همه، همه پاشم بیان یاد نمیشد بزنی؟ نه نمیشه. آقا بزرگواره، تازه شما که اومدی هیئت میخوای بری، میگه باشه برو فهم مشکل نیست، میخوای بری گناه کنی اشکال نداره، باشه برو گناه بکن دیگه، از خیمه من برو بیرون. شب عاشورا هر کی از خیمه من میخواد بره بره، نرو جان من نرو. یا من خواهی التماست میکنم نرو. حسین بزرگواره، بزرگوارش فریبت نده. آقا منافقین نماز میخونن، نماز کسالا، کسلن، حال ندارن. اگه نمازمون کسله، این دماغ، این تست قلب خدا داشته هر روز خودمون تست کنیم، بچسبیم کم کم این تست قلب درست عمل کنه. بابا هر روز منفیه نمیدونم چنده. آه این تست من ازش بلایی سب تست قلب شویر حساب میکنم، فرض این منفی میزنیم، منفی فلان میزنیم. این تست قلب ما هر روز داره منفی نشون میده. بابا سعی کنیم همین امشب، همین امشب، همینجا مجلس ابو عبدالله تصمیم بگیره. ببین از مجلس بری بیرون شیطان هست وایستاده کمین کرده. تو مجلس ابو عبدالله با ابو عبدالله عهد کن آقا من از امروز نمازمو جدی میکنم. نیاز نیست یه دفعه بگی حالا مثلا نماز صبح قضا از فردا نماز شب میکنم، نه، یه گام یه گام. اگه نماز نمیخوندی اصل نماز، اگه نماز گاهی وقتا میخونی نه، من همه نمازهای واجبم هم بخونم. اگه نماز واجب میخوندی نماز اول وقت، اگه نماز اول وقت خوندی نماز مسجد. یک گام برو جلو، یه دفعه گام آخر نرو. حضور قلب، اگه تا حالا حضور قلب داشتی، من امروز تصمیم میگیرم 10 ثانیه حضور قلب داشته باشم، حالا بیشترم شد بهتر. 10 ثانیه دیگه کاری نداره، هفته بعد بکنه 15 ثانیه. بعد یه دفعه میبینی نماز میخونه، وقت بعد یه دست منم بگیری. تو این حرفو که بلدی چرا عمل نکردی خودت؟ خدا دعا کنید. واقعا دارم میگم ما بدبخت میشیم. روز قیامت دیگه عالمو میارن، ملت همینجور فوش فوش میرن، میگن با حرفای این میرن بهش، خودش میبرن جهنم. خدا به داد ما برسه، خدا عاقبت ما رو خیر کنه ان شاء الله. منافقین ذکر ها داشتن گفتن نماز میخوان زیاد خدا هست. یعنی سوالمون این بود، آیش این بود، رفتیم بقیه نکتهش کنیم. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس، ریا میکنن. بعد میفهمن ولا يذكرون الله الا قليلا، یاد خدا نمی کنن مگر اندکی. یعنی گاهی وقتا منافق هم باشه یاد خدا میفته، گاهی وقتا یک کمی ملاک نیستا. فکر نکن منافق اصلا یاد خدا نمیفته، کمه یاد خداش. خلاصه بعد رفتا آیه قرآن دیگه بعضا رکبو فلفل دعو الله مخلصین علی الدین، سختی تنگنا میاد یاد خدا میفته، مخلص خالصانه خدا رو میخوانه. اما وقتی نجاکم الالبر، وقتی که به خشکی و آرامش میرسه و خطر رفت شد دیگه بیخیال خدا. اون گاهی یاد خدا افتن یک کمی ملاک نیست. خدا نماز گذاشته 5 بار تو روز خودتو تست کن، هر کارت میخوای درست بشه نماز درست کن. این قبلت قبل ماسبه ها و این ردت رد ماسبه ها. پیامبر فرمود اگه نمازت قبول بشه بقیه کارات قبوله روز قیامت، اگه نماز رد بشه بقیهش رده. چرا؟ چون نماز یه نور افکنه، نور میندازه همه چی رو روشن میکنه. کسی که نمازش همه چیش رو روشن کرد همه کاراش درست میشه. اولین چیزی که میخوای بجنسی نمازت باشه. نیایی هیئت زیاد بعد هیئت از شب زیاد بیدار بمونی نماز صبح قضا بشه. اگه کاری کردی هیئت هم رفتی نماز صبح قضا شد معلومه هیئت هم درست نمیدی. منافق گاهی کم بیاد خدا میفته. خدا میگه میدونی پیامبر اصده ای کیا؟ اصده ای کسی که خدا رو قبول دارن، آخرت هم قبول دارن و زیاد به یاد خدا میفتن. کم نه زیاد. خدا رو تو زندگی زیاد وارد کن. بعد یه روایت داریم حضرت تعالی از مصادیق ذکر الله این است که هر وقت کار حرام پیش اومد انجام ندی، یاد خدا بیفت. هر حرامی پیش اومد انجام داده یعنی خدا رو جدی نگرفتی. فرقی نمیکنه حرام رشوه باشه، حرام دزدی باشه، حرام نگاه با نامحرم باشه، حرام رابطه دختر پسر باشه، حرام هر چی باشه. توجیه نکن خودتو، بدتر این کار توجیهه. آقا گناه میکنی بکن، توجیه نکن، عیب نداره. مگه عیب نداره؟ عیب داره ها، ولی اینکه گناه بکنی و توجیه کنی خیلی بدتره. طرف رفت سراغ پیامبر گفت آقا من روایت کافیه. رفت سراغ پیامبر گفت آقا من میترسم منافق شده باشم. حضرت گفت چرا؟ گفت من به خاطر اینکه گاهی وقت گناه میکنم توبه میکنم بعدش بعد دوباره گناه میکنم. بعد دوباره توبه میکنم بعد دوباره گناه میکنم. نکنم منافق شدم. حضرت فرمود وقتی گناه میکنی بعد گناه تموم شد تو دلت احساس پشیمونی میکنی یا میگی نه عیب نداره؟ گفت نه آقا پشیمون. درسته دوباره گناه میکنم، دوباره گناه میکنم و خب وقتی تمام میشه میگم کار خوبی نکردم، میدونم گناه کردم، میدونم جلو خدا شرمندم. حتی اگه منافق نیستی این معلومه که منافق نیستی، اما این گناه کردی بعدش خودتو توجیه کردی. گفتی چی گفته من گناه؟ چی گفته این پول رشته شیرنیه؟ چی گفته رابطه دختر و پسر اشکال داره؟ ما قصد بدی نداریم. اگه خودتو توجیه کردی بدون افتادی تو مسیر نفاق، خدا به دادت برسه. زود برگرد. میگم عیب نداره دوباره گناه بکن، توجیه نکن خودت. بدون گناه میکنی؟ نمیگم بری گناه کنید، ولی بدون گناه میکنی اینو بدون توجیه باش. بدون خدایا من همون نمیتونم حریف خودم بشم، گناه دارم میکنم، آره حریف خودم نشدم، از دستم در رفت. اگه اینجور باشه امید به برگشت هست. ذکر الله کسی را گناه نکنید. آقا گناه نکنید، خودتونم میدونید بعد گناه مهمتره که توجیه نکنید گناهاتونو. خب دیگه وقتمونم تموم شد. بخواد آیه بنی آیه خیلی طولانی شد. آیه چی بود؟ جمع‌بندی کنید. اولین کار برای مؤمن شدن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کسی را. اسوتون رو پیامبر قرار بدید. میدونی کی میتونه اسوتش پیامبر قرار بده؟ کسی که 1 به خدا امید داشته باشید، 2 به آخرت امید داشته باشید، 3 یاد خدا زیاد بکنید. اگه این 3 تا کارو کردید و میتونی از پیامبر تبعیت کنید و میتونی پیامبر برات اسوه بشه. روز عاشورا روزی که یه عده اسوتشون شد حسین، با حسین حال کردن، با حسین عشق کردن، چرا؟ چون همه امیدشون به خدا بود، جلو چششون آخرت بود. حرش هم چی شد؟ حر شد یه لحظه به یاد خدا افتاد، یه لحظه یاد آخرت جدی شد، بهش گفت حر من میبینم تو خیلی شجاع بودی، چرا الان میترسی؟ چرا لرزه برت داشته؟ گفت خدا ما بین بهشت و جهنم مخیر میبینم، به خدا قسم که بهشت رو رها نمی کنم، یرجل یوم الاخر، امیدم به بهشته. و ذکر الله کثیرا، شنیدید شب عاشورا لهم دویون که دوی نه، مثل زنبور که زد زد میکنه اینا ذکر میکردن، همش صداشون میومد. یه افتاد مراجعات میکنن، شما که فاصله داشته باشی نمیفهمی چه دعایی میخونه، ولی میفهمی یه چیزی داره میگه، یه صدایی ازش داره میاد. شب تا صبح اینا ذکر کثیر داشتن، همشون یاد خدا بودن، همشون ولی خدا بودن. وقتی ولی خدا میشن خیلی باصفا میشن. عزتشون حسینه، وقتی عزتن حسین شد دلتو میدی دست حسین، وقتی دلتو دلی دست حسین، حسین دلتو میبره، حسین دلتو میبره، میشه عمرو بن قرظه انصاری. عمرو بن قرظه انصاری کی بود؟ خرج عمرو بن قرظة الانصاری فاستأذن الحسین فأذن له فقاتلت طول المشتاقین. خیلی تعبیر قشنگه، می جنگید جنگیدن مشتاقان، نمیگه حتی جنگیدن صبوران. اهل حسین بشی، اهل زیارت عاشورا بشی، اون حرفای سنگینی میزنی، خیلی مرد میخواد سجده زیارت عاشورا رو بگه، خیلی باید کلی لعن کرده باشی، کلی سلام داده باشی، همه مواقف رو طی کرده باشی، به مقام حضرت زینب رسیده باشی تا سر تو بذاری رو سجده، بگی چی؟ بگی اللهم لک الحمد. حمد صابرین؟ نه، چی؟ حمد شاکرین لک علی مصابهم، الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدا شکرت به قادر این مصیبت، خدا من شاکرم نه صابر. این حرف از زینبه، ما رأی تو علت جمیل، خدا من تو عاشورا جز زیبایی ندیدم، من شکر بکنم عاشورا رخ داد. کی میتونه بگه؟ من میتونم بگم؟ من که نمیتونم بگم. عمرو بن قرظه انصاری میتونه بگه که قتال مشتاقین انجام میده. این عمرو میدونی کی بود؟ میدونی روز عاشورا چی کار کرد؟ و کان لا یأتی الی الحسین سهم الا التقاه بیده ولا سیف الا تلقاه بمهجته. این از اون فدایی های حسین بود، دور و بر امام حسین دائما میپلکید، خیلی نمیرفت جلو، هی باید میستد اینجا دور و بر امام حسین، یه تیری میومد سری میرفت جلو، سپرده است با هر کی بود بیوت بیدن رو میگرد، شمشیری کسی حواله میکرد میرفت جلو، گاهی وقتا با صورتش با پیشانیش میگرفت شمشیر رو. راوی میگه تو مسیر الاحزانه و تو لحوف اومده این مطلب، فلن یسل الى الحسین دو اون حتی ادخل بالجراح. آقا این تا زنده بود، تا رو پاش وایساده بود، راوی میگه به حضرت هیچ بدی نرسید، یعنی هیچ تیری، هیچ نیزه‌ای، هیچ شمشیری، هیچ سنگی پرت کردن دیگه دائما. تا این آقا زنده بود به امام حسینش هیچی نرسید، حتی ادخل بالجراح، مجروح شد افتاد زمین. فلسفه دلال حسین وقتی افتاد زمین برگشت به آقاش نگاهی کرد، قول یبن رسول الله عبفیتو، آقا وفا کردم. اینجور خودشو فدای امام حسین میکنه؟ من شک داره کارشو درست انجام داده باشه. ما اینجوری ما زندگیمونو وقف امام حسین کردیم بعد شک داشته باشیم کار درست کردیم، حقشو ادا کردیم یا نه؟ یا نه اصلا دو تا چیز خرج حیات امام حسین میکنی، سریع طلبکار میشی، سریع باید اینو شفا بدی، سریع باید اونو خوب کنی، سریع باید اینو به هم بدی.
اصلا واسه این کی بودن؟ آقا یکی اینا کشته شدن، یکی اینا دنیا رفتن، یکی اینا رفتن، علی اکبرش هم رفت، عباسش هم رفت. آقا میاد جلوی خیمه ها خطاب میکنه به همه ما، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من رابی یدبو عن حرم رسول الله، هل من مغیث یرجو الله به اراستنا، هل من معین یرجو الله یرجو ما عند الله به اراستنا. کسی هست از ما یاری کنه؟ کسی هست به خاطر امیدش به خدا باشه یرجو الله، یرجو الله، کسی از به خاطر خدا بیاد کنار ما؟ هل من ناصر ینصرنی؟ فلتفت از فوق بفاقب العلی، فریاد سقا بلند شد، فتقدمت الی باب الخیمه. آقا برگشت به سوی خیمه. اینو دیگه ننوشتن مقاتل، من دارم میگم، زبان حال دارم میگم، میگم یه دفعه دیدن یه طفل شش ماهه تو گهوارش داره تکون میخوره، گریه میکنه، صدا میکنه، با زبون بی زبانی میگه بابا من هستم، بابا من هستم. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبین غلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزیدی از دنیا نبرد. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، تا ظهور امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما. ما رو جزء یاران واقعی حضرت، جزء منتظران واقعی اون حضرت قرار بده، بلکه ما رو جزء سرداران اون حضرت قرار بده. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، ببینید مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، هر جا هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان، با عنایت امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. همه مریض های مسلمان، همه مریض های منظور، همه حاجتمندان، همه بدهکاران، مشکل همه رو با عنایت امام زمان علیه السلام رفع بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.